درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 21 مرداد هست، برابر با 12 آگست 2025 میلادی و اینم 97 گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم طبق معمول برای ثبت در تاریخ. روز یکشنبه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، سخنانی بر زبان آورد که به نظر من خیلی ارزش ثبت تاریخی داشت و این برنامه بیشتر اختصاص داره به صحبت روز یکشنبه پزشکیان در جلسه هیئت دولت. به نوعی میتونم بگم که همونجور که تو تیتر برنامه بود، اعلام رسمی ورشکستگی جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی که ما میدونیم واقعا یک جنازه ازش باقی موند بعد از اون جنگ 12 روزه، ولی الان دیگه رسما اعلام، یعنی دستاشون بردن بالا کاملا. به نظر من اینجوری میاد، یعنی از این صحبت حالا با هم دیگه میبینیم، خودتون قضاوت بکنین. خب اول از میدونین الان مشکل آب هست در ایران خیلی کم، یعنی اون سال هاست که فعالین محیط زیستی، فعالینی که در این حیطه آب به طور مشخص فعال هستن، تحقیق میکردن، خبرنگاران و غیر خبرنگاران خیلی خیلی راجع به این موضوع صحبت کردن، فیلم مستند ساختن که آقا بحران آب جدیه، بعد جدی گرفت. ولی خب مسئولین که، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی که اصلا هدفشون نابودی ایرانه، بقیه مردم هم فکر کردن که حالا به ما که نمیخوره، حالا به یکی دیگه میخوره، حالا مثلا تو خوزستان بیابیه، تو بلوچستان بیابیه، ما که تو تهرانی. ولی خب الان تهران داره آبش ذره ذره این برمور قطع میشه، شهرهای دیگه هم درگیرن با بحران آب، خیلی ملموس شده این قضیه قطعی آب، الان دیگه ملموس شده. و خب روز یکشنبه آقای پزشکیان هم میتونم بگم که این صحبت های من چیکار کنمش با همین داستان بحران آب شروع شد.
من اصلا نمیفهمم چطور شده ما تا حالا تو این مملکت فکر نکردیم نمیتونیم و نباید تهران و کرج و قزوین رو و تمام حاشیه رو به این شکل توسعه بدیم. مگه میشه آدم فکر نکنه به توسعه بده؟ توسعه دادیم. آب نداریم، زیر پامون هم آب نداریم، پشت سدم آب نداریم. خب شما بگید ما چیکار کنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ یکی بیاد به من بگه چیکار باید بکنم؟ با شعار دادن و نقد کردن و نمیدونم توقع ایجاد کردن که مشکل حل نمیشه. بگید چیکار کنم؟
این بگیم چی کار کنم بارها در این مثل ترجیبن بود در این طول این سخنان، این هی تکرار شد بگیم چی کار کنم. خب اینی که مسئولین جمهوری اسلامی که تنها چیزی که بهش فکر میکنن به معنویاته و فکر به جیبشون هستن و اونایی هم که در سطح بالا هستن بله قربانگوان دارن از اتاق فکرهای آمریکا و کشورهای خارجی به طور معلوم، همون کسایی که سر کار آوردنشون اداره، از اونجا دارن دستور میگیرن برای اینکه ایران رو نابود بکنن. از اول اصلا به این قصد اومدن سر کار. بنابراین این که کسی فکر نکرده، نه فکر کردن اتفاقا اون بالایی ها فکر کرده بودن که چجوری این کشور رو نابود کنن. یکی از راهش این بود که 1/3 جمعیت ایران رو جمع کنیم در یک استان در وسط ایران، نه کنار رودخونه‌ای بزرگی، نه کنار ساحل هست. می‌بینید شهرهای بزرگ دنیا اکثرا کنار ساحل‌ها هستن یا کنار ساحل دریای اقیانوس هستن یا کنار یه رودخونه بزرگ هستن، معمولا اینجوری بیشتر شهرهای بزرگ دنیا اینطوری هستن. ولی الان ما 1/3 جمعیت کشور، حدود 1/3 جمعیت کشور، بیش از 20 میلیون نفر انسان دارن در استان تهران زندگی می‌کنن و این خودش یکی از نشانه های سوء مدیریت، یکی از نشانه های همون بیفکری هاست. یعنی در اون طبقات پایینی هم اون کسانی که فکر میکردن یه جوری بیرونشون کردن، یعنی حتی از همون نیروهای مذهبی یا اونایشون که یه خورده سوادی داشتن میخواستن یه کار مثبتی بکنن، اونا هم پس زدن بیرون. فقط اونایی که به فکر جیبشون و پولشون بودن و ابلهترینشون بودن، اونها رو انتخاب کردن و در پست های بالا گذاشتن که الان وضع مملکت اینجوریه و الان رسیدم به چه کنم که میبینید
و در بحران جدی و غیر قابل تصوری هستیم. حالا میخواییم چشامونو ببندیم نبینیم، اشکال نداره نبینید، یه واقعیتیه. میگن سوء مدیریته. خب بگم من چیکار کنم؟ اون که مدیر بلده بگوت بیا. همه این آدمایی که حرف میزنن مدیر بودند و ما رو به اینجا رسوندن. همه اینا ما رو به اینجا رسوندن، کسی دیگه که نبوده. اون آدمی هم که مدیریت نکرده کجاست که میتونه کاری بکنه؟ خب بیاد وسط.
و در رأس همه اینا کی بوده؟ رهبر فرسودگان بوده. همین علی خامنه ای یا موشعلی که رفته زیر زمین، الان هم دو مرتبه یه 10 روزی از خبری ازش نیست و امروز فرداست که بیان بگن که دارفانی رو وداع گفت. حدس من اینه، الان شاید هم برعکس درست در نیمد، ولی فکر میکنم که دیگه پیش خبری هم ازش نیست. از اون نمایش سخیف آخرین بارش هم که اومد اون وایساد کنار اون ستونه از ترسش سخنرانی 8 دقیقه انجام داد، معلومه که دیگه اصلا خودش هم از روی تخت اومده پایین و خبری ازش نیست. خلاصه این چکنم های پزشکیان نمادی هست، یک آینه هست از کل جمهوری اسلامی که الان واقعا به چکنم رسیدن.
چرا دعوا میکنی؟ تو نمیگی من بلد نیستم؟ مرو درستش کن. تو که بلدی چیکار میتونی بکنی؟ آب و مشکل داریم، برق و مشکل داریم، گاز و مشکل داریم، پول و مشکل داریم، تورم و مشکل داریم، کجا رو مشکل نداریم؟ همش هم الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. من نمیتونم آب و قطع نکنم، اصلا هیچ انتخاب دیگه ای ندارم.
همه جا مشکل دارن، کجا رو مشکل نداریم؟ دیگه خودشون به زبون اومدن. ببینید در جلسه هیئت دولت رئیس جمهور جمهوری اسلامی بعد از 46-47 سال اقتدار داره این حرفا رو میزنه. مهم نیستش که مسعود پزشکیانی یا حسن روحانیه، مهم اینه که روی اون صندلی رئیس جمهور جمهوری اسلامی نشسته و الان رسیده به جایی که موندن توش، خودشون هم موندن و خودشون دارن اذعان میکنن که در همه جا مشکل داریم. خب ما حداقل در این 10 سال، در 12 سال گذشته که من داشتم اپوزیت اینجا درست میکردم، به اشکال مختلفی مسئله بیان شد که آقا همه چی خرابه، هیچ چیز سر جاش نیست. آدمای مختلفی اومدن صحبت کردن، تجربیات خودشونو بیان کردن، بچه‌هایی که از این گوشه های جمهوری، مثلا از مؤسسات مالی اومدن، از قوه قضاییه اومدن صحبت کردن و گفتن که چقدر اوضاع خرابه، همه جا اوضاع خراب هست و هیچ کس سر جاش نیست، فساد سر تا پای جمهوری اسلامی رو گرفته و واقعا دیگه نمیشه جمعش کرد، یعنی رسیده به یه جایی که جمع شدنی نیست.
چندین بار با برنامه بودجه رفتم صحبت کردم، آقا بودجه ریزی رو عملیاتی کنید. تغییر در بودجه ریزی نمیشه با همین روشی که بودجه ریزی میکنیم بریم جلو. رفتیم با کارشناساشون صحبت کردیم، پرداخت و عمل کردی کنید. همین بحثی که بعضی هم گفتن در رسانه بیاد این کارو بکنید، اگه من کار کردم کارم اثر داشت پول بده، اگه کار میکنم و اثر نداره برای چی پول میدی به من؟ تا دلت بخواد از این مؤسسات و نمیدونم از این بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم و ما پول داریم به اینا میدیم.
مهمترینشون هم بنیان ها این مراکز مذهبی هستن یا تبلیغات مذهبی هستن که دارن بودجه میگیرن، بروندادی هم ندارن و بروندادشون در حقیقت تولید فساد و چرخهای رانتخاری و اینجور چیز هست. برحال الان این اوضاع اینجوری هست دیگه، اینم ثمره جمهوری اسلامی هست. برای آیندگان میگم که اگر یه وقت خدایی نکرده دو مرتبه بعضی ها خواب نما شدن و فکر کردن که اسلام میتونه بهشون کمکی بکنه، ببینید این جمهوری اسلامی بعد از 46 سال که همه قدرت هم قبضه کرد، همه چی هم یه دست کرد به نفع خودش، شده اینی که میبینین الان که به چکانم افتادم.
یکی میدم که اصلا نباید بدم، از این برم پول ندارم به اون یکی بدم. حالا به زور چند تا گفتیم آقا هر روز تو دولت من میشینم با این برنامه بودجه یا دعوا میکنم آقا کالا برگو بده اقلا یه عده مشکل پیدا نکنن. اصلا نمیخوام من توسعه ایجاد کنم، اول نون مردم رو ما باید حل کنیم.
اینم موضوع بودجه. به هر حال بیشتر از این به این نمیپردازیم دیگه، صحبت ها واقعا احتیاج به تفسیر نداره دیگه، خودتون دارین میشنوین که چه خبره در جمهوری اسلامی. قسمت بعدی راجب یه فاجعه دیگه است.
وضعیت درآمدمون هم معلومه، دخل و خرجمون هم معلومه. وقتی توقع ایجاد میکنیم باید یکی بگه از کجا این توقعاتو. الان قرار 4 میلیارد دلار بنزین وارد کنن، برای چی؟ که من بدم یه عده فرض کنید با 1500 تومان مصرف بکنن، من همون معیشتو نتونم جبران کنم. خب اگه بخوام حل کنم یه دو اونایی که در حقیقت دارن از این استفاده صداشون در میاد، به جایی که کمک بکنیم میگن آقا نکن این کارو. خب نمیکنم، بگو چیکار کنم، من که نمیخوام مردم ناراضی بشن.
خب بازم بگو چیکار کنم. ببینید 4 میلیارد دلار بنزین داریم وارد میکنیم، اینا چقدر اومدن تبلیغ کردن گفتن ما فلان پالایشگاه افتتاح کردیم، اون یکی پالایشگاه افتتاح کردیم، ما دیگه خودکفا شدیم در بنزینتون. از همین 7-8 سال پیش در زمان روحانی بود که تبلیغ میکردن، حالا بنزین بی کیفیت هم تولید میکردن، ولی صحبت از خودکفایی بنزین بود. ولی الان دارن میرن 4 میلیارد دلار بنزین وارد کنن. چرا باید بنزین وارد کنن؟ بعد از اون برم قاچاق سوخت میشه. این 4 میلیارد دلار بنزینی که داره وارد میشه دیگه لیتری 3000 تومان نمیخرن که، این دارن از پالایشگاه‌های خارج از هم کمپانی‌های نفتی میخرن و این رو حداقل دارن لیتری دیگه 40-50 سنت حداقل دارن قیمت مثلا کلی شما فلیش هم حساب بکنید لیتری کمتر از 40-50 سنت نیست، ولی بعد بدن به مردم مثلا به لیتری 3-4 سنت 5 سنت 3000 تومان حساب کنید که الان دلار 90000 تومان حساب کنید که لیتری چقدر میشه، 3000 تومان لیتری 3000 تومان چند سنت میشه، یعنی همه ای ضرره. این پولیه که از خزانه مردم از ثروتهای مردم دارن در میارن و اینجوری میسوزونن میره. انبارم خودروهای غیر استاندارد همش، یعنی جمهوری اسلامی سر تا پا ضرره و این صدر. ولی اما اینم بهتون بگم که این 4 میلیارد دلار رو چند تا واسطه هست این وسط و یه سری آدم هستن چه از عوامل خود جمهوری اسلامی چه خارج از ایران دارن معنویات میبرن. 4 میلیارد دلار اگه 5% هم کمیسیون توش رد بدل بشه حداقل صحبت از مثلا 200 میلیون دلاره فقط کمیسیونی که این وسط رد بدل میشه و این پولو یه سری آدم دارن میخورن میبرن. همونایی یه سری از همینایی هستن که در خارج از ایران طرفداران پرپا قرص جمهوری اسلامی هستن و میگن بله این بهترین حکومت، اگه اینا برن کی میاد، تجزیه میشه ایران، همه چی به هم میریزه، از این حرفا. یه جوری تو دل مردم خالی میکنن که نه اینا با سر قدرت باشن. بله اینا با سر قدرت باشن تا این آدما به معنویتشون برسن و واقعا اوج بی‌شرفی و بی‌وجدانیه دیگه که این اوج بیخردی هم هست. این کاری که دارن با مملکتشون میکنن، با کشورشون دارن میکنن، کشور یعنی قدر این گنج رو نمیفهمن چیه و اینقدر راحت به فکر منفعت، یعنی فقط جلوی دماغشون میبینن، به فکر منفعت شخصشون هستن، به فکر نفعی که همین الان میبرن و میذارن تو جیبشون. این یعنی بیخردی به غیر از بیوجدانی و بیشرفی. و از اینجا به بعد یه شکل جالب تری میگیره صحبت پزشکیان.
نفت ما را اینا خواستن تحریم کنن که دارن تحریم میکنن و روز به روز دارن مانع واسه ما ایجاد میکنن. خب ما ممکنه عرض کمتری داشته باشیم، خب باید تحمل کنیم، نه اینکه توقع ایجاد کنیم بگیم هم
پس تحریم نفت، تحریمایی که میگفتن حالا یه تحریم کنید تو تحریم دونتون بارش احمدی نژاد ابله میمد این حرفا رو میزد، بیا حالا این تحریما دیگه به یه جایی رسیده که دارن میگن آقا وقتی دارن تحریم میکنن ما با سرمون خم کنیم. و اینا رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره میگه، یادتون باشه.
تازه من نمیدونم این روشی که میگیم آیا راه درست یا غلطه. من تصور نمیکنم با دعوا کردن بتونیم به جایی برسیم. فلا تدفعن صلحا دعاک علیه عدوک، صلحی رو که دشمن تو رو به اون دعوت میکنه تو دفع نکن.
بله دفع نکن صلحو. اینا همه اثر بیتو و ترامپه. ترامپ نشون داد که اهل شوخی و بازی نیست، وقتم نمیتونن باش تلف کنن، حالا دارن میگن که میگن که آقا باید اصلا صلح کنیم. گفتم اینا رو رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره میگه، فکر نکنی که اینا خودش جرأت داره میتونه بیاد این حرفا رو بزنه، این حرفا هماهنگ شده است. بالاخره یه کسی بعد میومد میگفت این حرفا رو. این یعنی جمهوری اسلامی دیگه وا داده. گفتم همون اعلام رسمی ورشکستگیه.
کسی نگفته من وقتی حرف زدم میرم تسلیم میشم، اصلا تو ذات ما تسلیم شدن نی. ولی کی گفته تو بترس از این که حرف بزنی؟ حرف نمیزنم، خب میخوای چیکار کنی؟ گفتگو نمیکنم، خب میخوای چیکار؟ میخوای بجنگی؟ خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه
بله باز دو مرتبه یکی بگه چیکار کنیم بریم درست کنیم باز میاد میزنه. این حرفی بود که ترامپ زد، گویا اگه به محض اینکه بخوان دو مرتبه برنامه هستیشون را بندازن میایم میزنیم. برنامه هستی دیگه نداره جمهوری اسلامی، تموم شده. و خلاصه اینم جالب بود که باز رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره به این هم اعتراف میکنه که دیگه آقا جنگ منگ هم نمیتونیم بکنیم. صحبت جنگ جنگ تا پیروزی و نمیدونم ما ایستادگی میکنیم، ما وایسادیم، اونم استکبار شکست دادیم، تموم شد دیگه.
یعنی اینا مسائلی نیست که به همین احساسی بخوایم با مسئله برخورد کنیم. و اینم خدمت شما بگم، ما بدون رضایت و هماهنگی با مقام نظر رهبری هیچ کاری نخواهیم کرد، حتی اگه مخالف نظر خودم هم باشه، چون به این اعتقاد دارم. نه اینکه بخوام به اصطلاح چه میگن شعاری بگم، یا از نظر علمی و از نظر اعتقادی اعتقاد دارم. یعنی هم از نظر علمی معتقدم با این اتفاق بیفته، هم از نظر اعتقادی معتقدم باید این کارو بکنیم. یعنی اینا مسائلی نیست که به همین احساسی بخوایم با مسئله برخورد کنیم. و اینم خدمت شما بگم، ما بدون رضایت و هماهنگی با مقام نظر رهبری هیچ کاری نخواهیم کرد، حتی اگه مخالف نظر خودم هم باشه، چون به این اعتقاد دارم. نه اینکه بخوام به اصطلاح چه میگن شعاری بگم، یا از نظر علمی و از نظر اعتقادی اعتقاد دارم. یعنی هم از نظر علمی معتقدم با این اتفاق بیفته، هم از نظر اعتقادی معتقد.
علمی و اعتقادیه دیگه خنده‌دارتر از این نمیشد. و خلاصه بله، یعنی همه این کارام با نظر مقام معظمه، نظرم مقام موشعلی که رفته زیر زمین قایم شده و الانم جرئت نمیکنه که بیاد تطقه آفتاب بهش بخوره، جرئت نمیکنه بیاد بیرون دیگه. حتی برای این خاک سپاری این فرماندهانش که همش دور خودش جمع میکرد چهار زانو دو زانو، اونا هم نیومد دو مرتبه نماز میت براشون بخونه مثل بقیه، داد یه کس دیگه همینجوری گذاشتنشون پشت تریلی یه ذره تو هم دور میدون انقلاب یا میدون 24 اسفند چرخوندنشون و بردنشون. هیچ مراسم و هیچ نمیدن برن دانشگاه تهران و بیارن این برای تا هیچ کدوم از اون مراسم دیگه برگزار نشد مثل دفعه های قبل برای اون بقیه. و این یعنی شکست جمهوری اسلامی. و اینا میگم همه به نوعی اعلام ورشکستگیه.
ولی دیگه وقتی هماهنگ کردیم بهتر بقیه گیر ندن که شما چرا این کارو کردید. بدون هماهنگی هم کاری نخواهیم کرد. و این آنچه که مصلحت کشوره و مصلحت مردمو باید انجام کنیم.
خب پس اینا هماهنگ شده است. حتی همین حرفای پزشکیان هم هماهنگ شده است. پس گیر ندیم بهش دیگه، خوش گفت آقا گیر ندین دیگه. و اما فقط پزشکیان نیستش که به نوعی داره ورشکستگی جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه. حتی اون به اصطلاح راست‌ترین ها، افراطی‌ترین عناصر جمهوری اسلامی هم دارن به این شکست اعتراف میکنن به اشکال مختلف.
یکی اینجوری حمله میکنه و در اون لحظه حمله میکند، اونم در یه حمله ای که در یه فاصله کوتاه همه فرماندهان از بین میبرد، دانشمندان هسته‌ای رو نابود میکند، این همه خسارت برای کشور در یه فاصله کوتاه، ما چشم وا کنیم نه فرمانده داریم نه دانشمند داریم، یه همچه چیزی قابل پیش بینی نبود. غافلگیر شدن، مثلا کسی قدرت تصمیم گیری نداشت، همه گیج شدن، همه مونده بودن معطل چه خواهد شد.
آره اینم از آقای علم الهدا که دامادش رو تو هلیکوپتر انداختن پایین و اینا، اینم که مثلا کنسرت لغو میکرد و اصلا برای خودش بر شرق کشور حکومت میکرد جداگانه، اینم اومد گفت که غافلگیر شدیم. غافلگیر شدیم که یعنی خط و نشونی هم نمیکشن که آه این دشمن صهیونیستی اومد این کارو ما کرد، استکبار اون کاری کرد اینا نه، یعنی دستاشونو بردن بالا دیگه، میگن ما غافلگیر شدیم. غافلگیر شدیم یعنی چی؟ این همه مگه سربازان گمنام امام زمان کجا بودن که شما غافلگیر شدین؟ مگه شما از وحی، مگه امام زمان به شما حرف نمیزنه، به شما خبر نمیده؟ پس امام زمانتون رفته قایم شده. اونم پس یعنی میخوام بگم که برای اون قشر مذهبی هم دیگه تمام این دروغ ها عیان شد براشون که هیچ قدرت دیگه ای نیست، هیچ کس از اینا محافظت نمیکنه. تا الان هم یعنی کسی که از اینا محافظت میکرد خود این آمریکایی بودن که اینا رو سر کار آوردن، خود اون دولت پنهان، دولت سایه آمریکا بود که این کار. حالا الان اونا رفتن کنار قدرت، در آمریکا شیفت کردی، کسای دیگه اومدن سر کار، دیگه اون دست حمایت از پشت جمهوری اسلامی برداشته شده و اینجوریه که دیگه خودشون میان میگن بله غافل گیر شدیم، چون اصلا از اول هیچ وقت قدرتی نداشتن. اگر اروپایی ها و آمریکایی ها حمایتشون نمیکردن، هیچ وقت نمیتونستن در ایران سر قدرت بمونن. هزار بار مردم اینا رو زده بودن کنار، اینا به حمایت همون قدرت‌های خارجی تونستن بر این کشور سر کار بگیرن و این یعنی بر ایران مسلط بشن و این یک سنده که این حکومت یک حکومت اشغالگر دست نشانده است برای اونها که یه خورده از خردشون از مغزشون استفاده میکنن به کار میندازن. و اما در همین کنفرانس مطبوعاتی که پزشکیان داشتن حرفا رو میزد، بیرون در هم دو مرتبه وزرا اومدن یه سری سوال جواب کردن. خب مهمترین وزیرم وزیر خارجه است، آقای عراقچی، عباس عراقچی، دو سه تا حرف جمله جالب گفت.
مذاکرات ما فردا با آژانس هست در خصوص چارچوب جدید همکاری. من قبلا توضیح دادم معاون آقای گروسی که فردا به تهران میاد، هیچ برنامه بازرسی باز اینها اصلا وجود نداره. ما تا به یک توافق چارچوب توافق جدید نرسیم، به یک چارچوب جدید نرسیم،
هیچ برنامه‌ای برای بازرسی نداره، چون جایی نمونده که بخواد بره بازرسی کنه. یه سری خرابه است، الان همه رو زدن از بین بردن، جایی برای بازرسی نیست. اینا میگم دست و پاهایی که دارن اروپایی ها میزنن، یعنی اون قسمتی از دولت درسایی که هنوز سالم مونده در اروپا، اونا دارن دست و پا میزنن که بگن نه 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 جمهوری اسلامی هنوز خطره و برنامه اتمی داره، ولی عملا نداره. همچنین این کارت هسته‌ای سوخته رفته و خلاصه اینم یه جوری تایید بود، مهر تایید بود که حتی اون یارو مثلا نماینده آژانس هم که داره میاد، معاون رئیس آژانس انرژی اتمی هم که داره میاد ایران، اونم از جای دیدار نمیکنه، فقط میاد یه خودی نشون میده و برمیگرده. حالا من نمیدونم واقعا برای چی داره میاد ایران.
اگر با آمریکا هم یه صحبتایی داره میشه، آیا اصلا همچی چیزی وجود داره غیر مستقیمه؟ کجاست؟
یکی از رسانه ها گمان زنی کرد.
نه، هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و من هیچ کشوری رو تایید نمیکنم.
خب پس مذاکرات با آمریکا هم هنوز تایید نشده. البته اینا یک شنبه است، این صحبت ها مربوط به روز یک شنبه است، یعنی دو روز پیش این صحبت ها شد، پس هنوز قطعی نشده. از این برم از آمریکا من هیچ منبعی ندیدم که اشاره بکنه به اینکه مذاکراتی قرار اتفاق بیفته، دو مرتبه دیداری قرار اتفاق بیفته. دیدارها شد در اون 60 روز ابتدایی، صحبت ها شد. من خودم فکر میکنم که تمام این اتفاقات که بعدش افتاد، من جمله همون جنگ 12 روزه، در راستای همون مذاکراتی که بین عراقچی و ویتکاف انجام شد و قرار بود که یه سری از فرمانده ها حذف بشن، یه سری از، یعنی همون چیزایی که در حقیقت آمریکا میخواست یا ترامپ میخواست اجرا شد. همونجور که خودش گفت دو روش هست، یا خردمندانه یا بیخردانه، یا حالا اون نگفت بیخردانه، گفت بروتال یا خشن. خب جمهوری اسلامی راه خشن رو انتخاب کرد، یعنی اون فرماندهان ابله جمهوری اسلامی، اون یه سری نیروهای باورشون نمیشد که واقعا پسگردنی بخورن از مثلا جامعه جهانی، و خورد از جامعه جهانی نیست، از آمریکا. فکر نمیکردن که، فکر میکردن که دو مرتبه بازم میتونن یه بازی بکنن توش در بیان. مثلا این 4 سال ترامپ هم تموم میشه و اینا همچنان آویزون میشن به همین برنامه هسته‌ای اینا میمونن. ولی خب پسگردنی خوردن و همون چیزهایی که میخواست ترامپ انجام شد، برنامه هسته‌ای تموم شد، تمام این نیروهای نیابتی که این برانور کاشته بودن تحتیل شدن، حزب الله لبنان خلع سلاح شد. در همین راستا علی لاریجانی بلند شد رفت لبنان، بلند شد رفت لبنان و جالب بود در لبنان تحویلش نگرفتن علی لاریجانی رو. بذاری من این عکسشم، آها، یه عکسی خبرگزاری تسنیم منتشر کرد که نشون میده که جلوی آقایی به نام نجیب میقاتی نشسته و نوشته این نخست وزیر لبنان. بله، ایشون نخست وزیر سابق لبنانه، دو دوره قبل ایشون نخست وزیر لبنان بود، ولی نخست وزیر فعلی لبنان آقای نواد سلیم هست که ایشون حاضر نشد به علی لاریجانی دیدار کنه. این عکس نواد سلیم هست، این نخست وزیر فعلی لبنان هست و داستان خلع سلاح حزب الله لبنان جدی است. خب حزب الله لبنان هم مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است که خلاصه اون قرار خلاصه بشه. ولی این عکس خیلی جالب بود، یه شباهتی داشت به این کارهایی که سازمان مجاهدین میکنن، همیشه میرن با یک مسئول سابق ایالات متحده دیدار و کنفرانس و اینا برگزار میکنن، اینا هم رفتن با نخست وزیر سابق، بالاخره ریشهشون جفتشون یه جاست، با نخست وزیر سابق لبنان دیدار کردن برای اینکه بگن که بله یه کسی ما رو اینجا تحویل گرفت، ما هم یه کسی هستیم مثلا. و خبر بعدی، بعد لاریجانی رفت به عراق، اونجا هم درست ازش استقبال نشد. ببینید مثلا اینجا با رئیس جمهور عراق، با ببخشید نخست وزیر فعلی عراق که دیدار میکنه، دیدار رسمی نیست به خاطر اینکه پرچم جمهوری اسلامی اونجا وجود نداره. ببینید پرچم عراق هست پشت نخست وزیر و پشت نخست وزیر عراق، و اینم خلاصه در نوع خودش جالب بود به نظر من. خبر بعدی راجع به مرگ دادستان گناباد هست، این آخونده که ماشینش رفته زیر تریلی میبینی صاف شده، عشان چسبیده به زمین، و ایشون هم حالا در گناباد، چیزی که من یادم میاد اون سرکوب وحشیانه دراویش گنابادی بود که به تهران هم کشید. حالا این نمیدونم ربطی داره به اون یا این که شاید یه، حالا بعدن ما میفهمیم که واقعا داستان کشتن این نخست این دادستانه چی بود. و اما یه خبر دیگه راجع به سکته ناگهانی وزیر اطلاعات زمان روحانی از علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی هم سکته کرد، یا حالا در جریان در حال شاید داره به بهشت فرستاده میشه ایشونم. و یه خبر خیلی خیلی جالب دیگه، خبر تعطیلی ایران خودرو. ببینید ایران خودرو یکی از مهمترین مراکز درآمد جمهوری اسلامی است و هر دقیقه تعطیلی این خط تولید ایران خودرو میلیاردها تومان ضرره هر دقیقش، و اینکه میان یه دفعه یک هفته اینجا رو تعطیل میکنن. میدونید ایران خودرو، حالا من یکی از دوستان پرسیدم، سه شیفت کار میکنه، شیفت A B C. حالا ممکنه یه شیفت رو تعطیل کنن یا دو شیفت رو تعطیل کنن برای اینکه مثلا یه قسمتی رو میخوان تعمیر کنن، ولی سه شیفت هیچ وقت تعطیل نمیکردن، یعنی خط تولید هیچ وقت نمیبستن، و این اولین باره که کل خط تولید رو بستن. از اون طرف هم میگم چهارشنبه هم تعطیل اعلام میکنن، یا اینکه میگن که برای اینکه برین تفریح کنین یا مثلا برین ایران گردی بکنین، ما مثلا یه بونم بهتون میدیم، میگه مثلا وام اضافه، میگه یه پولی هم بهتون میدیم که فقط برین خوش باشین، برای چیز دیگه نمیدیم، از ترس اینکه وقت شما نریزین تو خیابون نیست، برای اینکه برین ایران گردی کنین. و اینا همش همون در راستای ورشکستگی جمهوری اسلامی هست. فکر میکنم که سقوط جمهوری اسلامی، فروپاشی جمهوری اسلامی نزدیک باشه و ضربه آخر رو مردم باید بزن، مردم و نیروهای نظامی، که حالا یا اینا اول میان بعد اونا میان، یا اونا اول، یه مردم اول میان بعد نیروهای نظامی هم، برای این دوتا به همدیگه چسبیده است. و پایان رسمی جمهوری اسلامی هم فکر میکنم که به زودی اعلام بشه. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا یه دری بعد، بدرود.